بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 257 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 143 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: ثمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. این آیه در راستای آیات قبل از خود می باشد، از آیه 136 به بعد، که مضمون این آیات به صورت کلی بر این است که کفار قریش از نزد خود بدون سلطان و دلیل و برهان برخی از حیوانات، از شتر و از گوسفند را حرام کرده و برای بت‌های خود قرار داده بودند و از آن هیچ گونه استفاده ای نمی کردن، نه از شیر آن، نه از گوشت آن، نه سوار آن می شدن و نه از پشم و موی آن استفاده نمی کردن. سپس فرمود که در این آیه ثمانیت ازواج، هشت زوج در انعامی که شما از آن استفاده می کنید، نر و ماده، من الضأن اثنین، الضأن یعنی گوسفندی که اصطلاحاً از آن به عنوان بره یاد میشه، از بره دوتا، یعنی یکی نر یکی ماده، و من المعز اثنین، المعز یعنی بز، و دوتا هم از بز، نر و ماده. یعنی الله تعالی این حیوانات رو به این گونه آفریده، با تفاوتی که در بین آنها از لحاظ نوع وجود داره و از لحاظ جنس دو تفاوت ایجاد کرده و مجموع آن شده چهار صنف. قل ای پیامبر، به کفار قریش بگو آذ ذکرین حرم، آیا الله متعال دوتا نر از این دو صنف را حرام کرده، یعنی نر گوسفند بره و نر بز، ام الانثیین، یا اینکه ماده های آن را حرام کرده، ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا آن چیزهایی که رحم های ماده این حیوانات آن را دربر می گیرد و مشتمل می شود، یعنی جنین هایی که در شکم این گوسفندا هست حرام کرده. هیچ کدوم آنها را الله تعالی حرام نکرده. نبئونی به علم ان کنتم صادقین، اگر واقعا راست می گید با علم به من خبر بدهید که کدام یک از اینها را الله تعالی حرام کرده. این به عنوان یک مثال است، یک واقعیت که کفار قریش آن را انجام داده بودند و الله تعالی آن را شدیداً انکار کرد، چون حق تحلیل و تحریم از آن الله متعال است، نه از آن کسی دیگر، و نسبت دادن حلال و حرام بدین اگر خالی از دلیل شرعی باشد افترا و دروغ حساب می آید و گناه آن هم بسیار سنگین است. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالمتر از آن کسی که بر الله تعالی دروغ بگوید. و اگر حالتهای دیگری در زمینه تحلیل و تحریم وجود داشته باشد که افرادی در زمانهای مختلف و در اماکن مختلف حلال الله متعال را به نام دین حرام بکنند، حکمشان حکم همین کفار قریش است در این زمینه. و من الابل اثنین و من البقر اثنین، در شتر هم دو تا وجود داره، یکی نر یکی ماده، و من البقر اثنین، و در گاو هم دو تا. پس چهار صنف داریم، چهار تا دو تا، هشت تا میشه ثمانیت ازواج، همان کلمه‌ای که در اول آیه آمده بود، بز، بره، شتر و گاو، و هر یکی نر و ماده، چهار دو تا هشت. از این هشت زوج که دو تای آن در آیه قبل به آن پرداخته شد و دو تا در این آیه سوال کرده، قل آد ذکرین حرم، آیا الله متعال نر شتر و نر گاو را حرام کرد که استفاده نکنید، ام الانثیین، یا اینکه ماده شتر و ماده گاو را حرام کرد، ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اینکه جنین هایی که ارحام شتر ماده و گاو ماده مشتمل بر آن هست، یعنی دربر میگیرد، حرام کرده؟ کدام یک از اینا رو حرام کرده؟ هیچ کدام. ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، از آنجایی که شما این حکم را نسبت به الله متعال میدهید، یا اینکه مبادا شما وقتی که الله به شما این وصیت را کرد و این سفارش را کرد و این حکم را به شما داد، شما اونجا شاهد بودید. ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، و شبیه این آیه ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما شاهد بودید در اون لحظه که مرگ یعقوب فرا رسید و چنین چیزهایی را در دین نسبت به یعقوب می دهید؟ هرگاه دروغ و افترایی بر علیه دین باشد و دلیلی هم وجود نداشته باشد، می توان این سؤال را از آنها پرسید، آیا شمایی که دارید این قول را به الله متعال نسبت می دهید، آیا اونجا حاضر بودید که چنین چیزی فرمود؟ دلیلی که نیست، آیه‌ای نیست، حدیثی نیست، از کجا آوردید اینها را نسبت به پروردگار می دهید؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، پس شما دارید دروغ میگید، و چه کسی ظالمتر از آن انسانی است که بر علیه الله متعال دروغ بگوید تا مردم را بدون علم گمراه کند؟ لیضل الناس بغیر علم، چون داره از جهالت پیروی میکنه. و الله تعالی فرموده که ولا تقف ما ليس لك به علم، از آن چیزی که درباره آن علمی نداری پیروی نکن. چیزی که نمیدونی بگو نمیدونم و متوقف شو و دنبال آن نرو. و بدتر از این حالت زمانی است که انسان مردم را با علم گمراه کند، آگاهانه آنها را گمراه کند. گمراهی خیلی بده و معمولا با جهالته، یکی خودش بلد نیست، تو را هم با خودش میبره، گمت میکنه، خودش گم میشه، تو هم گم میکنه، ضلوا و اضلوا. ولی آن کسی که آگاهانه دیگران را گمراه میکنه، یضل الناس به علم، این حالت خطرناکتر این مسئله می باشد. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی انسانهای ظالم را هدایت نمی کند. کسانی که با دروغ گفتن بر علیه شریعت، بر علیه رب العالمین راه کج را انتخاب می کنند و در آن راه کج حرکت می کنند، پروردگار آنها را هدایت نمی کند. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميت. قل لا اجد، ای پیامبر بگو به کفار قریش بگو من که پیدا نمی کنم در چه چیزی، فيما اوحي الي، در آن چیزی که به من وحی شده چه چیزی رو پیدا نمی کنی؟ محرما على طائم يطعمه، چیز حرامی بر کسی که میخواد آن را به عنوان طعام بخورد، به عنوان غذا میخواد بخوره، یعنی از همین حیواناتی که گفتی، من که پیدا نمی کنم، شماها از کجا آوردید؟ الا ان یکون میتا، مگر اینکه یکی از این اصنافی که شما کفار قریش را تحریم کرده اید مردار باشد. بله مردار حرامه، در شریعت من آمده که به من وحی شده که مردار حرامه. او دم مسفوحا، یا آن دمی که ریخته می شود هنگام بریدن سر حیوان، آن خونی که فوران میزند و بیرون میآید و ریخته می شود و جاریست، آن خون حرامه. اما خونی که در بین گوشت و بین استخوان وجود داره، این اشکال نداره. او لحم خنزیر، یا هم گوشت خوک. بله گوشت خوک به من وحی شده که حرامه. فانه رجسن، چون گوشت خوک پلید است، الله تعالی گوشت خوک را پلید نامیده، ناپاکه. او فسقا اهل لغیر الله به، یا آن فسقی که آن خروج از طاعتی که بنده وقتی حیوان را قربانی میکنه نام غیر الله متعال بر آن ببرد، نام لات، نام عزا، نام منات، نام هبل، این فسقه، نباید خورده بشه. این چهار چیز به من وحی شده که حرامه، یعنی در آن چیزهایی که کفار خودشان را حرام و حلال می کردن، وگرنه چیزهای حرام دیگری هم در شریعت آمده، مثلا آمده که هر پرندهی که چنگال دارد خوردنش حرام است، آمده که هر حیوانی که درنده از خوردنش حرام است. حیواناتی که خوی درندگی دارند. پس منظور از این آیه و آیات مشابه آن در آن چیزهایی که کفار قریش در آن بازی می کردند و بالا پایین می کردند و حلال حرام می کردند، در این مسائل این چهار چیز حرام است. همش هم بحث گوشت و خونه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، و هر کسی که در ضرورت گیر بکنه، غیر باغ، به شرط این که اهل بغی نباشد، و بغی یعنی خروج از طاعت. بغات به کسانی گفته میشه که از طاعت حاکم خارج میشوند، شورشی هستن اصطلاحا، به شرطی که اهل طغیان و اهل معصیت نباشی. ولا عاد، و به شرطی که از آن حدی که برات مشخص شده عبور نکنی. عاد اسم فاعل از تعدی است، یعنی کسانی که گذر میکنن از حدود الهی، عبور میکنن. اگر در چنین وضعیتی گیر کردی و مجبور شدی یکی از این حالتهایی که الله تعالی آن را حرام کرده بخوری تا جان خود را نجات دهی، فإن ربك غفور رحیم، پروردگار تو غفور و رحیمه، یعنی تو را میامرزد و به تو رحم میکنه. چون در صورت حلال میشه، چون اگه نخوری میمیری. بین دو مفسده گیر کردی، بین بد و بدتر کدام را انتخاب میکنی؟ و از همین آیات هست که علما این قواعد را استخراج کرده اند که انسان باید بین بد و بدتر بد را انتخاب کند، یعنی اگر راه حل دیگری ندارد، و بین خوب و خوبتر باید خوبتر را انتخاب کند. تا جایی که میتوانی باید بهترین کار را انجام بدهی، و اگر هم در ضرورتی گیر کردی که یکی از دوتا بدی ها را انجام بدی، همانجا دوتا بد را ارزیابی میکنی، ببینم کدوم جرمش کمتره، مشکلش کمتره، اونو انجام میدی. الان بین هلاک شدن نفس انسان و بین اینکه یک بار از گوشت مردار بخورد، یا مثلا از گوشت خوک بخورد، یا مثلا از این چیزی که نام غیر الله تعالی بر آن برده شده بخورد تا جان خود را نجات دهد، تا بتواند از مهلکه نجات پیدا بکند، کدام را باید انتخاب کرد؟ باید آن یکی را انتخاب کرد که باعث نجات انسان می شود، ولی به شرطی که از خوردن آن احساس لذت هم نکنی، بگی به و عجب گوشتی، عجب کبابی، عجب، و با لذت و با چهچه و با بهبه بشینی بخوری. نه، شما در حال اضطرار هستی. انسانی که در حال اضطرار هست و از این محرمات میخوره در حالی که در آن لحظه براش حلاله، ولی دیگه چهچه و بهبه نداره، خمر میخوره تا جانش رو نجات بده، آب همراهش نیست، از تشنگی داره هلاک میشه، میمیره. وقتی که در خمرش رو باز میکنه که بخوره، نمیگه به به بالاخره هم شانس ما گرفت که یک دلی از عذا در بیاریم، یه پیکی بزنیم. اینو نمیگه، معتقده که این چیزی که داره میخوره فقط برای نجات جانشه. درسته عقل زایل میشه، ولی دوباره بر میگرده این عقل، و این لحظه ایست و جانش رو نجات میده. انسان مضطر، کسی که در ضرورت گیر کرده، این گونه با رخصت ها عمل میکنه. حتی در امور عادی زندگی هم همینطوره. کسی که در یک مشکلی گیر میکنه، وقتی که از یک راه حل استفاده میکنه، یک راه حلی براش باز میکنن، از این راه حل به گونه ای استفاده میکنه که خود را از اون مهلکه نجات بده، نه اینکه به فکر لذت بردن آنی از اون مسئله باشه. سپس فرمود و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، و بر یهود یک چیز دیگه هم حرام کردیم که بر شما حرام نیست، مادام بحث محرماته. بر یهود هر حیوانی که ناخن داشته باشد حرام کردیم، کل ذی ظفر، هر حیوانی که ناخن داشته باشه، در پاش، در دستش ناخن وجود داشته باشه، یعنی سم نیست. مثلا شتر سم داره، اسب سم داره، گوسفند سم داره، اینا حلاله. ولی آن حیواناتی که ناخن داره، مثل انسان ناخن داره در دست و پاش، اینا حرامه بر یهود. و به همین دلیل تا به امروز هم یهود پایبندتر از مسیحی‌ها به دین هستند. یهودی ها در پایبندی به دین پایبندتر از مسیحی ها هستند و به همین دلیل یهودی ها گوشت خوک نمی خورن و یهودی ها این چیزایی که برشون حرام شده نمی خورن، پایبند هستند. و من البقر والغنم، و از گاو و گوسفند هم، حرمنا علیهم شحومهما، چربی های این دو حیوان را بر آنها حرام کردیم، فقط میتونن گوشتش رو بخورن، دنبه گوسفند نمی خورن، هر جا چربی خالص باشه در بدن گاو و گوسفند نمی خورن. الا ما حملت ظهورهما، مگر آن چربی که در کمر این حیوان وجود داشته باشه، او الحوایا، یا اینکه این چربی در بین دلروده باشه، مثلا چربی که به کلوه چسبیده، یا آن چربی که مثلا دور دله، اینا رو میخورن، ولی چربی خالص مانند دنبه گوسفند اینو نمیخورن. او مختلط به عظم، حوایا یعنی روده ها و اون چیزایی که در شکم حیوان هست میگن حوایا، جمع تفسیر بر وزن فعالاست، و حاویه هم از همین گرفته میشه. حاویه در زبان عربی به چیزی گفته میشه که مانند ظرف، مانند چیز دیگر رو در خود جا میده، و اینجا به شکم حیوان گفته میشه حاویه، یعنی اینکه دل و روده و اون سیستم های گوارشی و تنفسی همه جا همونجاست، به همین دلیل به شکم گوسفند حاویه گفته میشه و جمعش میشه حوایا. او مختلط به عظم، یا هم آن چربیی که با استخوان مخلوط شده باشه، یعنی چسبیده به استخوان. پس کلن آن چربی هایی که خالص نیست یهود میخورن، حلال براشون، ولی چربی خالص و یک تکه کامل مستقل اینو نمیخورن، براشون حرامه. خب حالا چرا این تحریم؟ برای چیست این تحریم؟ مبنی بر یک عقوبت الهی است. ذالک جزایناهم ببغیهم، به خاطر آن بغی و آن سرکشی و آن خروجی که از دستورات الهی انجام دادن، ما آنها را عقوبت کردیم و این گونه حیوانات و چربی ها را آنها حرام کردیم. در سوره نساء آمده که فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، در آنجا به صورت مجمل و مبهم آمده، آن چیزهایی که بر یهود حلال بود و توسط ظلمی که انجام دادن بر آنها حرام شد چی بود؟ همین مسائل بود. حیواناتی که ناخن دارن براشون حلال بود، ولی سرکشی کردن و بر آنها حرام شد، و همچنین چربی های یک تکه و کامل بر آنها حرام شد. و انا لصادقون، و ما صادق هستیم در احکامی که صادر می کنیم، احکام ما دروغ در آن راه ندارد. اما تحریمی که بر یهود اینجا صورت گرفته، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و اکلهم اموال الناس بالباطل، این چهار گناه انجام دادن، هم ظلم کردن، هم مردم را گمراه کردن، هم رباخاری کردن، و هم مال مردم را به باطل خوردن. چهار کاری بود که یهود انجام دادن و باعث شد که برخی از طیبات و غذاهای پاک بر آنها حرام بشه. آیا این تحریم تحریم شرعی است یا تحریم کونی؟ یعنی چی؟ تحریم شرعی یعنی چنین حکمی در شریعت بیاد توسط یک پیامبر مانند موسی کلیم الله در تورات مثلا نازل بشه که این چیزا بر شما حرامه. ممکنه، چون پیامبر عیسی علیه السلام وقتی مبعوث شد یکی از رسالتهایی که داشت ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، تا برخی از چیزهایی که بر شما حرام شده یعنی در شریعت سابق بر شما حلال بکنم و آن تحریم را بردارم. آنها البته به اذن و اراده الهی، چون پیامبر عیسی فقط مبلغه، محرم و محلل نیست، و همچنین دیگر پیامبران تحریم و تحلیلی که انجام میدهند از باب تبلیغ است، نه از باب منشأ و صدور حکم. و گفته شده که این تحریم تحریم کونی است. تحریم کونی یعنی چه؟ یعنی اینکه الله عز و جل در دل یک امتی اینگونه قرار میدهد که توان خوردن این چیز را ندارند، براشون چندشاور میشه، نمیتونن بخورن، در صورتی که ذاتش، ذات آن چیز پاک و حلاله، هیچ مشکلی هم نداره، ولی توانایی خوردن آن را ندارن. و این اقوام در همه جا هست. مثلا الان ما شاید توان خوردن قورباغه رو نداشته باشید، چندشاور برامون، ولی چینی ها میخورن، کنسروش هم درست میکنن، به شکل های مختلف کباب میکنن، تو روغن قرمز میکنن، ترشی درست میکنن، میخورن، مشکلی هم ندارن. یا مثلا انواع کرم یا انواع حشرات ما نمیخوریم، برامون چندشاوره، در صورتی که ذاتش پاک و حلاله. خوردن کرم هیچ مشکلی نداره، از لحاظ شرعی حلاله، اگه میتونی بخوری بخور. ولی خب وقتی که یک امتی براشون چندشاوره و نمیتونن بخورن، توانه خوردن آنها نخواهند داشت. خیلی از افراد هستن که توانه خوردن گوش شتر را ندارن، چون نخوردن عادت نکردن. خیلی هم هستن به علت دور بودن از دریا توان خوردن ماهی را ندارن، اصلا اسم ماهی بشنون، یک امت به بزرگی اهل یک آبادی، یا بوی ماهی به دماغشان برسه حالت تعب به آنها دست میده، نمیتونن بخورن. خیلی هم قدرت خوردن میگو را ندارن، میگوی دریایی که خیلی هم گرانه، ولی نمیتونه بخوره. پس اینها میشه تحریم کونی، یعنی اینکه الله تعالی به گونه ای بر این مردم قرار میدهد که توان خوردن آن چیز را نداشته باشه. اما مال یهود که کدام یک از این دو تا صورت گرفته، آیا تحریم شرعی بوده یا تحریم کونی بوده، والله تعالی عالم هر دو تا احتمال داره. سپس فرمود فئن کذبوک، ای پیامبر اگر کفار قریش تو را مورد تکذیب قرار دادن، بعد از این که فرمود و انا لصادقون، اگر بازم تو را مورد تکذیب قرار دادن، فقر ربکم ذو رحمت واسعه، خلاص دیگه جواب اینها رو چی میخوای بدی، ولشون بکن و بگو که پروردگار شما رحمت بسیار گسترده ای دارد، یعنی اینکه شما را به محض اینکه مرا مورد تکذیب قرار دهید دچار عذاب نمی کنه، بهتون فرصت میده. ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين، ولی این رحمت گسترده الهی مانع از این نمیشه که بعث الهی یعنی عذاب الهی بر قوم مجرمین نازل نشود. ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين، عذاب الهی از آن کسانی که مستحق عذاب هستن رد نمیشه، بر آنها نازل خواهد شد، خواهد شد، ولی فرصت میده. رحمت گسترده الهی اقتضا کرده که به بندگان نافرمانش و سرکشش فرصت بده. اگر الله تعالی میخواست مانند بندگان عمل بکنه که هر کسی به محض اینکه در حق ظلم کرد بخوای انتقام ازش بگیری، یک دونه بنی آدم امروز زمین باقی نمیماند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.